أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صفحه 341 داریم ادامه شرح فرمایشات جناب فارابی را میخونیم. ایشون فرمودن که مفارقات نمیمیرند و نه فاسد می شود، وگرنه باید در آنها قوت موت و فساد باشه تا آخر. از این که مفارقات مرگ ندارن، روی این مبنا که فرمودید مرگ به معنای اگر، به معنای قطع علاقه نفس از بدن و جدایی انسان از غیر خودش باشه، به این معنا مرگ در اونها راه نداره، برای اینکه مفارقات نوریه بدن نداره. منتها یه نکته ای هم باز در اینجا نیاز داریم برای تکمیل بحث، و اون اینه که صرف این که مفارقات بگیم که بدن ندارن هم درسته که بگیم مرگ ندارن، منتها باید به نحوه تعلق توجه کرد که نحوه تعلق نفس، نفس انسان، نفس حیوانی به بدن تعلق استکمالیه. ما به این بدن تعلق داریم که به کمال برسیم، این بدن را واسطه قرار بدیم، وسیلهی قرار بدیم برای رسیدن به کمال، ولذا تعلق نفس به بدن تعلق استکمالیه. و نشأه طبیعت را هم تعبیر می‌فرمایند که بدن عالم عقل، عالم مثال. پس روی این تعبیر عالم عقل، موجودات مجرد عقلی، مفارقات، اینها به منزله نفس و روح عالم ماده. منتها توجه دارید که تعلق موجودات مجرد عقلی به عالم ماده تعلق استکمالی نیست، بلکه تعلق تکمیلی. و اونجایی اون موجودی که تعلق به بدن داشته باشه، این موجود مرگ داره که تعلقش تعلق استکمالی باشه. و چون تعلق عقول مفارقات به بدنشون، یعنی به موجودات این نشأه، تعلق تکمیلی هست نه استکمالی، ولذا در اونها موت راه نداره. و هیچگاه، این را هم توجه داشته باشید که یک فرقی که بین تعلق استکمالی با تعلق تکمیلی هست اینی که در تعلق تکمیلی هیچگاه علاقه اون مکمل از متکمل و مستکمل قطع نمیشه، چون لازمش قطع فیض حق. مثلا ما بگیم که میشه که یه وقتی، یه لحظه، یک آن موجودات مجرد عقلی از تعلق تکمیلی این عالم قطع بکنن، بگم ما دیگه نسبت به نشأه طبیعت تعلق تکمیلی نمیخوایم داشته باشیم، امکان نداره. چرا؟ برای اینکه تعلق کامل مکمل به مستکمل از باب علیت هست، و علت هیچگاه، علت تامه هیچگاه دست از فیض و دوام فیض بر نمی داره و راه نداره، که علت علت تامه باشه و به معلول خودش فیض ندهد. ولذا اون بحث سنگین بین آقایان حکما، حکمای مشا و بالاتر از اونها با متکلمین که متکلمین قائل به انقطاع فیض می شوند، میگن یه خدایی بود و از ازل عالم نبود و این خدا شروع کرده عالم رو ساخته، اینجا متکلمین مشا و فلاسفه در ازای فرمایش متکلمین می فرمایند که آخه تعلق علت تام به معلول تعلق تکمیلیه و تعلق تکمیلی و فیض علت به معلول علت تامه معنا نداره منقطع بشه، که اگر بخواهد منقطع بشد یا نقص در علت پیش میاد یا عدم انگیزه و امثال اینها در اوست که نیاز به انگیزه خواهد داشت در مقام فعل، و این هیچ کدام در حق علت تامه صحیح نیست. ولذا علت تامه دائما در حال حفاظت، دائما هیچگاه فیض خودش رو قطع نمی کنه، مطلق راه نداره، امساک فیضش راه نداره، ندادن فیض راه نداره. چرا؟ به ادله‌ای که در جای خودش مستقر هست و بیان میشه که جناب علامه طباطبایی در همین اواخر نهایت الحکمه این رو برهانیش کرده. حالا انشاءالله باز بحث پیش میاد و عرض محضر میرسونیم، بحث علت معلول پیش بیاد تقدیم میکنیم. ولذا تعلق علت تام به معلول تعلق تکمیلیه و معنا نداره که علت دست از افاضه فیضش برداره، امکان نداره. روی این اساس هیچگاه موجودات مجرد عقلی که واسطه فیض حقن در افاضه فیض به عالم ماده، چون اون علت تامه حقیقی یعنی خدا هیچگاه دست از افاضه بر نمی دارن، فیضش منقطع نمیشه، این وسائط فیض حق هم که مفارقات نوریه باشن اینها هم هیچگاه دست از افاضه فیض به نشأه طبیعت بر نمی دارن. ولذا قطع علاقه تعلق تکمیلی عالم ماده، عالم عقل به عالم ماده راه نداره، امکان نداره که قطع علاقه کنه. و همون جوری که دیروز برزسندم، این فرمایشی که در اذهان عامه هست که اگر انشاءالله به لطف خدا این بحث رتق و فتق را، خیلی حرف بلندیه و خوب این رتق و فتقی که آقا این نظریه رو دادن، خداییش این نظریه هنوز ولی حیف شده، باید طرح بشه، باید بحث بشه، باید روش خیلی کاوش بشه، مگر اینکه قیامت مردم ما به این معنا کنیم که بادم بکنیم، و الا اون طوری که در منابع رو در صحبت‌های اغنایی که به صورت خطابی هست و وعظ هست و موعظه هست و بایدم باشه، نمیگیم نه، منتها باید ذهن مردم رو هم کنجکاو کرد که آقا این اندازه‌ای که داریم میگیم این الان به اندازه وعظ و موعظه و منبر هست، و الا برهان فوق این حرفا رو میخواد. این اندازه‌ای که در ذهن مردم هست که یک روزی فرا برسد نشأه طبیعت مطلقا از بین برود، آسمان، زمین، موجودات، آخر این نشأه طبیعت مستفیضه، اگر مستفیض از بین برود لازمش قطع فیض از مفیضه و مفیض عالم عقله، پس لازمش اینه که دیگه عالم عقل تعلق تکمیلی با عالم ماده نداشته باشه، و شما تعلق تکمیلی عقل را با عالم ماده بردارید، عقل را از عقل بودن ساقط کردید، باز لازمش اینه که عالم عقل رو بردارید. وجود فرشته هایی که تعلق تکمیلی به این نشأه دارن باید برداشته بشه. جبرئیل در صورتی جبرئیل است که تعلق تکمیلی به مادون داشته باشه علم بیاره، و میکائیل در صورتی عنوان میکائیلی دارد که تعلق تکمیلی به مادون داشته باشد رزق برسونه. و اسرافیل در صورتی عنوان اسرافیلیتش حفظ است که تعلق به مادون داشته باشد، امات و احیا کند، دم به دم از نخ بمیراند، با کمال زنده کند. و جناب حضرت عزرائیل در صورتی تعلق تکمیلی دارد که دم به دم جنها را از نشأه طبیعت بگیرد، به سوی مقام تجرد ببرد. که ما از همون روزی که به صورت یک قوه و یک نیروی بودیم در نطفه، از همونجا جناب عزرائیل وارد شده، هی داره یواش یواش این قوه را هی میکشه بالا، قویش کرده آورد به سرحد تجرد برزخی رسون، به سرحد تجرد عقلی داره میرسونه و میخواد به جایی برسونه این قوه را که حالا گفتیم نفس ناطقه، به جایی برسونیم که بهش میخواد بفرماید که جناب نفس، آقا شما دیگه الحمدلله به جایی رسیدی که دیگه نیازی به آلات مادی در کار خودت نداری، اون چرا که برای خودت به عنوان بدن مثالی ساختی با او کار کن. کار عزرائیل همینه که حالا ما اسمشو گذاشتیم مرگ. این در صورتی عنوان عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، جبرائیل محفوظ است که عالم ماده باشه. اگه عالم ماده نباشه باید وجود جبرائیل برداشته بشه، باید وجود عزرائیل برداشته بشه، باید وجود میکائیل بست. چرا؟ برای اینکه اینا تعلق تکمیلی به مادون دارن و وقتی بدنشون از بین رفت، عنوان تعلق تکمیلی که از بین برود، دیگه اونها ذاتشون ذات افاضه‌ای، پس دیگه فیضشون منقطع. فیض اصلا فرض نداره آقا، یه حرفی فقط در تصور تخیلی ذهنه، اصلا راه نداره. و این فرمایش که نشأه طبیعت برداشته بشه، اینها یه تخیلیه، یه وهمیه در اذهان انداختیم تا روشن بشه که آقا ما چی میخواییم از این روایاتی که آیاتی که راجع به قیامت دارن، بیا به ازل بهار و فجرت، به ازل بله نمیدونم جبال و فجرت چه و اینها، به ازل نجومون کدرت، به ازل کواکبون تترت، تا چی میخواییم از این حرفا؟ غرض اینه که اگر ما الان عنوان مرگ را در مورد نفس ناطقه آوردیم، به دلیل اینکه نفس ناطقه به این بدن مادی طبیعی تعلق تکمیلی نداره، چون نفس ناطقه این بدن رو تکمیل نمی کنه، این بدن رو نظام هستی داره تکمیلش میکنه. نفس تنها چیزی که هست اینجا واسطه است، یعنی وسط به یک تعبیر مباشره که مثلا فرض این بدن رو یک تدبیری داشته باشه، اما تدبیر نفس و تعلق نفس به بدن تعلق استکمالی، برای اینکه میخواد خودش به کمال برسه، نه اینکه میخواد بدن رو کامل کنه. والا این میشه همون کسی که خودشو به دنیا فروخته، یعنی تمام زحمت خودشو در این گذاشته که فقط میخواد بدن خودشو نگه داشته باشه. این بدن که برای ابد نیست، این بدن موجودی است مادی، با یه تصادف از دست میره. ما به چه دلیل الان با این بدن حشر داریم، از متن این بدن آمدیم؟ برای اینکه به این بدن در کمال رسیدن خودمون نیاز داریم، ما نیاز به این وسیله داریم، نیاز به این آلت داریم. مثل اینکه یک کسی اگر به اسبش جو میده، تیمارش میکنه و چه و خدمت میکنه، طویله میسازی و اینها، این نه برای این است که میخواد خودشو به اسب بفروشه، این برای این است که اگه خواست یه جایی رو مسافرت کنه با اسب بره، پس برای کمال خودشه، برای مقصد خودشه. تعلق نفس به بدن ما تعلق استکمالی خود نفسه، نه تعلق تکمیلی برای بدن، که بگیم نفس ما از بدن هیچی نمیخواد، فقط میخواد بدن رو تکمیل کنه. خب بدن تکمیل کنه چه به کارش میاد؟ این بدن که میخواد چند روز بعد بمیره، که این بدن که با یک تصادف میره میخواد چیکارش کنه؟ ایشون به این دلیل به این بدن تعلق داره که از این بدن به عنوان یه مرکب استفاده کنه، میخواد ببیند حقایق را با این بدن ببیند، میخواد بشنود با این گوش بشن، میخواد ببوید با این بینی ببوید، میخواد بچشد با این دهن بچشد، میخواد بنویسد، میخواد حرف بزند، میخواد علم تحصیل کند، اینا تور شکارش باشن. ولا این تور شکار برای چی میخواد؟ اگه این تور شکارش نشن، برای چی این بدن میخواد؟ میخواد پایش معطل بشه، عمر خودشو تلف کنه، در آخر این بدنم که باهاش خداحافظی میکنه. آقا تا الان برای زحمت کشیدم، از این بعد چیکار باید کنم؟ میگه میخواست نکشی، شما به من نیاز داشتی، اینقدر من رو گرفتار کردی، ولی من خودم اصلی دارم، خاکم و آبم و هوا، میرم به دنبال اصل خودم، کاری به تو ندارم که. شما این تعلقی که به من داشتی باید می‌خواستی از من کار بکشی، نکشیدی. پس تعلق عنایت داشته باشید به ظرافت بحث، اینه که مفارقات فرمودید مرگ ندارن، با این که مفارقات بدن دارن، منتها بدن هر موجودی به مطابق اوست. بدن نفس ناطقه ما در این نشه این جسم، بدن موجود مجرد عقلی این عالم طبیعت، کل این جسم عالم طبیعت بدن موجود مجرد عقلی. چرا ایشون مرگ نداره ما مرگ داریم؟ برای اینکه او تعلق تکمیلی به ای داره و او واسطه فیض است، دائما افاضه فیض میکنه، کاری نداره به اینکه این بدن میخواد چی نتیجه به او بدهد. اما من و شما تعلق به این بدن داریم که تعلق استکمالی خودمونه، میخواییم این بدن را تورش کار و وسیلهی قرار بدیم که از ناحیه این بدن به واسطه حواس خمسه امون عالم رو به شکار بیندازیم، عالم رو شکار کنیم. ولذا تعلق تکمیلی نفس به بدن چون تعلق استکمالی برای خود نفس است، این قابل انقطاع است. یه روزی آدم به جایی برسه بگه من این وسیله رو تا اینجا استفاده کردم، از این بعد نمیخوام، نیازی بهش ندارم، میگیره میذاره کنار. مثل اینکه جناب عالی کفشتو میپوشی، وقتی رفتی خیابونو میخوای بری وارد منزلش بشی، میگه آقا از این بعد دیگه به کفش نیاز ندارم، کفش میکنی یه جایی میذاری. پس تعلق شما به این کفش تعلق استکمالی است، یعنی میخوای از این کفش برای خودت بهره بگیری. هر کجا هم دیدی که به کارت نمیاد میگی بفرمو گوشه، کاری بد نداره. ما تعلقمون به بدن تعلق استکمالی خودمونه، تا اونجایی که میتونیم ازش استکمال وجودی پیدا کنیم ازش بهره برداری میکنیم. به من از این که دیدیم نخیر دیگه این بدن حجاب ما شده، مزاحم ما شده، این رو از خودمون دور میکنیم. حالا دور میکنیم، اکثری مردم دوست ندارن دور کنن، باید مرگ طبیعی بیاد اینا رو دور کنه. اقلی هم واقعا میبینن الان این بدن براشون حجابه، هر لحظه که بخوان با توجه عرفانی منقطعش میکنن و میخوان خودشون گشت و گذار در نظام هستی داشته باشن، دارن این تعلق استکمالیشون رو قطع میکنن. ولذا ما به هر چیزی که تعلق استکمالی دارد میتونیم قطع کنیم. خب الان شما به معلمتون تعلق تکمیلی دارید یا استکمالی؟ تصدیق میفرمایید استکمالی. تا کجا دنبالشید؟ تا اونجای دنبال معلم میروید که حرفای ایشون، درس و بحث ایشون برای شما در ساختن شما به کار بیاد. وقتی حالا به جایی رسیدید که دینه خیر اون اندازه کمالی که بود ازشون گرفتیم، دیگه اونی که من بیشتر از این میخوام ایشون نداره، چیکار میکنی؟ زمینی که احترامش سر جاش باقی، میگه آقا بنده دیگه قطع تعلق استکمالی دارم میکنم، میخوام برم یک کسی دیگر رو پیدا کنم که با او بالاتر بروم. تعلق استکمالی رو آدم میشه قطع کرد، اما تعلق تکمیلی رو نمیشه قطع کرد. تعلق تکمیلی رو نمیشه قطع کرد. تعلق تکمیلی کجاست؟ تعلق تکمیلی اونجاییست که کمالی اگر در اون تعلق مطرح است، به خود مکمل بر نمیگردد، به مستکمل بر میگردد. و چون مکمل محل فیض است، اگر حق تعالی است، چون فیضش عین ذات اوست، اختزای ذاتی او بر فیض است، دائما در حال فیضان. اگر موجودات مجرد عقلی هستند، چون اینا واسطه فیض حق هستند، دائما در حال فیضان فیضند، هیچگاه فیضشون منقطع نمیشه. چرا؟ برای اینکه هیچ گفت فیضشون برای خودشون نبود که اگه یه روز دیدن به درد خودشون نمیخوره بگن قطع میکنیم. فیضشون برای رسوندن به کمال مستفیضه، ولذا اونجا قطع علاقه معنا نداره. اگه میخواد یک کسی مستفیض را به کمال برساند نه خودش را، تعلق به مستفیض پیدا میکنه. اما چرا تعلقشو به مستفیض قطع کنه؟ مستفیض گدا نیست؟ پس نمیخواهد که میخواهد. شما هم در دادن میخواستی نفع به خودت برگردد؟ نه. چرا میخواستی به اینها فیض بدی؟ میگفتی اختزای ذاتی ما بر فیضه. چرا الان قطع کردی آخه؟ دلیل نداره. ولذا تعلق تکمیلی هیچ موقع قطع نمیشه. اینه که در روایات فرمودن شاید شما در پیشگاه خدا نرید، او رو عبادتش نکنید در عبودیت، اما او هیچ موقع ربوبیت خودشو قطع نمیکنه. برای اینکه ربوبیت او تعلق تکمیلی شماست، عبودیت شما تعلق استکمالی به خداست برای خودتون. بلده شما گاهی میشه قطع میکنی، حالا یا آگاه یا غفلت یا جهالت یا عناد. چون آدم میشه یه وقتی تعلق تکمیلیشو از یک کسی که میتونه ازش بهره بگیره هم قطع کنه، از روی عناد، از روی دشمنی، از روی غفلت، از روی کینه، هزار جور راه داره. اما حق هیچگاه تعلق ربوبی خودشو قطع نمیکنه. اگه بخواد بکنه که بخواد گناه من شما رو ببینه که باز یک لحظه کل عالم رو برداره. که اینه که تعلق تکمیلی هیچگاه انقطاع نداره، ولذا مفارقات نوریه به این معنا مرگ نداره، برای اینکه در قوس نزولن محل فیضان فیض حقن و تعلق فیض به مادون دارن و این تعلق به فیض برای به کمال رسوندن خودشون نیست، برای اینکه خودشون هرچی میخوان که دارن، بلکه برای به کمال رسوندن مستکمل است. مستکمل هم که الحمدلله نظام طبیعت دم به دم در حال پذیرای فیض حق هست. به چه دلیل نظام طبیعت رو از بین ببره؟ الحمدلله رب العالمین ماده اولا که ماده حیولای اولای نظام طبیعت هست قابلیت محض است، هیچ در قابلیت استنکاف نداره، اصلا یک لحظه نمیگوید من نمیخوام. یک قابلیتی هم اتفاقا هست که فرمودن هر چه بدید من میگیرم. وقتی قابل در قابلیت تامه است، فاعلم در افاضه فاعلیتش تامه و فاعلم به این قابل تعلق تکمیلی داره و فیض فاعلم عین ذات اوست و اختزای ذاتی او هم بر فیض است، قابلم که هیچ کار استنکاف نداره، چرا تعلق تکمیلی قطع بشه؟ ولذا قوس نزول هیچ لحظه تعطیل شدنی نیست، معنا نداره اصلا تعطیلی. اینی که فرمودید اسماء الله تعطیلی، اسماء الله تعطیلی نداره، چرا تعطیلی داشته باشه؟ اما قوس صعود چطور؟ البته قوس صعود چه بسا گاهی از باب غفلت، جهالت، بیچارگی، گرفتاری این آدم فیض نگیره. فیض میاد منتها البته افراد، اشخاص، امور جزئیه، بلا هیچگاه در قوس صعود هم هیچگاه عالم خالی نمیشه. مثلا بگیم فیض حق بیاد، هیچگاه نشأه طبیعت این فیض رو نگیره که از خودش چیزی جلوه بدهد، اینم نیست. در قابلیت هم خداوند یه لطفی کرده که قابلیت را در نشأه طبیعت به ما افراد جزئیه اتصال نداده، که یه وقتی ما اومدیم حالا یا از روی جهالتی یا از روی عناد یا دشمنی یا به هر حال عدم تشنگی اومدیم فیض رو نخواستیم، به طور کلی نشأه طبیعت برداشته بشه. نه خیر، عالم یک فاعلیت محض است، یه طرف قابلیت محض است، در قوس نزول اون قابل فاعلیت محض اختزای ذاتیش بر فیض و قابلیت محض اختزای ذاتیش بر پذیرایی فیض است. حالا بنده و شمای جزئی خواستیم از این وسط استفاده بکنیم بکنیم، خواستیم هم نکنیم نکنیم، بازار هیچ کس هم تعطیل نمیشه. اینی که خداوند فرمود اگه تمامتون کافر بشید برای ما فرق نمیکنه، ما با عالم خودمون مشغولیم، ما در حال فیضیم، نشأه طبیعت هم که از ما دم بدم داره میگیره. شما این وسط بیایید اون چرا که ما به این نشأه طبیعت میدیم شما هم بهره بگیرید، مال شما، هر چی خواستید خودتون بسازید، بالا بیایید. آمدید آمدید، نیامدیدم برای ما فرقی نمی کنه. اینجوری نیست که موجب تأثیری اسماء ما هم بشه، نه، اسماء ما در کار، الاول در کار، الحکیم در کار، الله در کار، الرحمن در کار، الرحیم در کار، همه در کار، هیچ کس هم تأثیر نمیشه. و الحمدلله هم اینطوری نیست که هیچگاه در بین انسان یک نفر نباشه که حتی فیض رو نخواد. اینه که دائما انسان کامل این نظام هستی هست. ولی ایشون میفرماد که آقا ما دائما خواستاریم و میخواییم و بدیم، انقطاع نداره. پس مفارقات مرگ ندارن از باب این که تعلق تکمیلیشون به بدنشون که نشأه طبیعت باشه هیچگاه قطع شدنی نیست. اما نفوس جزئیه بنده و شما مرگ دارد به دلیل اینکه چه واسه تعلق استکمالی خودمون رو از بدن منقطع کنیم. هر موقع تعلق استکمالیمون از این بدن مادی منقطع شد تعبیر میکنیم به مرگ. پس ما مرگ داریم، موجودات مادی مرگ دارن، ولی موجودات مجرد عقلی مرگ نداره. اینم یه نکته بود راجع به درس قبل. خیلی کار میرسه، خیلی نکته ظریفیه و خیلی کار میرسه در کل مباحث. حالا میرسیم به این بخش. نه اینکه جناب فارابی فرموده بودن که مفارقات نه میمیرن نه فاسد میشوند تا اینجا نمردنشون اثبات شده، حالا میخوام بگیم مفارقات فاسد هم نمیشه. فساد یعنی چه؟ فساد اصطلاحی است که درس پریروز اونجا برد محضر رسوندیم، اصطلاحی است که از مشاء برخواسته و جناب فارابی هم گرچه فلسفه ایشون مثل فصوص الحکم از جنبه نیش قلم خیلی فرمایشات عرفانی حکمت متعالیه پیاده شده واقعا، اما اون تفکر اصلی حاکم بر جناب فارابی هم یک تفکر مشائیه و نوعا از اصطلاحات مشاء استفاده کرده. ولی زال فصوص الحکمشو میبینید که از طاقه شرف فرمودن نصوص الحکم این را دارید که به روش مشاء بحث ها رو پیاده کرده. البته بعضی از فصح ها خیلی اوج داره، هم خیلی اوج داره دیگه. اونجا را آقا هم تذکر می فرمایند که این دیگه از ممشای مشاء بالاتر رفته و اوج گرفته. خیلی هم آدم قوی بود جناب فارابی. اصطلاح فساد همون برخواسته از اون اصطلاح کون و فسادی است که در بین مشاء متعارفه. چون مشاء قائل به حرکت جوهری نبودن، البته به ظاهر، حالا گرچه آقا این را به صورت اطلاق نمیپذیرن، میفرمایند گوشه و کنار حرفای جناب فارابی، جناب شیخ الرئیس، محقق میرداماد، دیگران که خیلی در مشایگری قویان و در رأسشون جناب ارسطو، از اینها گوش کنار حرفای اتحاد المعقول حرکت جوهری اینا پیدا میشه. یعنی حرفشو زدن، واقع رو بیان کردن، منتها به زبان که به لفظ بگن حرکت جوهری اینها رو نیاوردن. و اگر جناب شیخ الرئیس در بخشی از شفا آمده حرکت جوهری رو نفی کرده، خیلی هم مقاوم ایستاده که نیست، به دلیل یک گرفتاری که براشون پیش آمده زیر سر یک شبهه که ما در حرکت موضوع میخواییم و حرکت جوهری باعث میشه که ما موضوع نداشته باشیم. همین حرف موضوعی که در درس چندم بود 18 هم داشتیم که اون جلسه عمومی برد محضر رسوندیم. اما مرحوم صدر متعلهین حرکت جوهری رو اثبات کرده. اگر ما حرکت جوهری رو اثبات نکنیم، مجبوریم که ما حرف کون و فساد رو در پیش بگیریم که ما یک موضوعی داریم، این موضوع ثابته، فعلا یه صورتی رو گرفته، صورت جسمیه‌ای رو میگیم متکون شده است به کون، این صورت کون پیدا کرده، وجود پیدا کرده، تکون پیدا کرده. میگیم الان این آب تکون پیدا کرده، این کودک تکون پیدا کرده، بدن من و شما الان کونه، کونه به اصطلاح آقایان حکما، نه کونه به اصطلاح عرفا. اون کونه به اصطلاح عرفا خیلی وسیعه، ولذا عالم نشأه طبیعت مادون فلک قمر را تعبیر میکنن به عالم مکونات، عالم کونی. بعد هم یواش یواش لفظ عالم تکوین کلام میبینید، خیلی کلمه تکوین سر زبون هاست. این از همه آیون مشاست که تکوین در اصطلاح مشا همین هایی که ما الان میبینیم، اما تکوین در اصطلاح عرفان کل ماسب الله، اون خیلی وسیعه، تکوین مشا خیلی محدوده. بعد اینجا میبینید الان ابر صورتی رو گرفته، متکون شده ابر، بعد از یه چند لحظه بادی میاد، فضای تغییر تحولات پیدا میکنه، این صورت ابر فاسد میشه، از دست میره، تبدیل میشه به هوا. این موقعی که صورت ابر بودن میرود را این آیه میگن فساد. بعد دوباره صورت هوایی گرفته، باز دوباره کن، صورت هوا را از دست بده، باز فساد. و همینطور در تمام امور دیگر جسم ما تا الان که اینجوری جسم کن، وقتی که از دنیا رفت این رو بردن دفنش کردن، بدن دیگه اجزاش از هم پراکنده شده، این مرکب در هم ریخته، اینو میگیم فساد. تصدیق میفرمایید که کون و فساد در مرکبات پس راه داره، در بساط راه نداره. بله باید اینجوری باشه دیگه، ابر مرکبه، هوا مرکبه، جسم ما مرکبه، منتها آقایان قدما بساط را همون چارتای خاک و آب و هوا و آتش میگرفتن به نام عناصر اربعه، خالص، هوای خالص، اینا رو میگفتن عناصر بسیط، بساط. بعد برشون چندین اسم گذاشتن، قبلا هم داشتیم. تو اونها کون و فساد راه نداره، اونا بسیطن، اون خالص آب، اون خالص خاک، اون خالص هوا و اون خالص حراره. منتها آقایان در علم جدید آمدن فرمودن به این که نخیر، اینها هم مرکبن. نخیر از علم جدید هم نمیخواد، خود درس 37-38 معرفت نفس داشتیم دیگه، از دوران زیمقراتیس گفته بودن آب مرکبه نمیدونم از چند عنصر، مثلث بود، مثلث بود، مربع بود، مسمن بود، مخمس بود، نظر شریفتون هست دیگه، اشکال عناصر. اونها هم فرمود که از اونا تعبیر کردن به اجزاء صغار صلبه، مشا آمدن بساط رو تعبیر کردن به عناصر اربعه. این عناصر اربعه که با هم ترکیب میشون صورتی پیدا میکنن، اسمی صورت رو دیگه میگذاری صورت جسمیه، و اگر یک نوع خاص بشون میگیم صورت نوعی. ولذا الان تمام نشأه طبیعت همه صورت جسمیه دارن، اما یکی صورت جسمیش از نوع آبه، یکی صورت جسمیش از نوع خاکه، یکی صورت جسمیش از نوع نبات، جماد، بدن حیوانه، بدن انسانه. اینا رو میفرمایید همه صور نوعی هم. اینها رو در این مرکبات میفرمایید که اگر یه ترکیبی حاصل بشه از عناصری، وقتی ترکیب شده صورتی حاصل شده، این رو میگیم کون. وقتی دوباره این اجزا از هم ریخته پراکنده شدن میگیم فساد. حالا اگر پراکنده شدن دوباره یه صورت دیگری بگیرن، باز کون اون صورت. اگر اون صورت رو باز از دست بدهن، بازم میشه بعد کون و فساد. بعد از نشأه طبیعت کون و فساد. بعد آمدن در علم هیئت و طبیعت فلسفه فرمودن که کون و فساد بعضی از اجسام که غیر تام خیلی زود مشهوره. الان عبد اون میبینی عبد تشکیل شده کون، در جا میبینی محب شده فساد. آب میذاریم روی اجاق، بله شعلهشو میکشیم بالا، بعد از یه چند دقیقه در جا تبدیل به بخار شده، پس اونی که الان آب کونه الان تبدیل به بخار شده، از اون آب بودن فساد، بخار شده کونه، دوباره این بخار تبدیل به قطره قطره باز آب میشه، باز اون فساد و این کون. اینها چون اجسام غیر تام، اجسام غیر تام اون اجسامی هم که صورتی را که گرفتن، این صورتشون در یک زمان متنابهی باقی نیست، زود صورتشون از دست میدن، صورت دیگر میگیرن، با صورتشون از دست میدن، صورت دیگر میگیرن. اما بعضی از اجسام که اکثری اجسام نشأه طبیعت رو تشکیل میده، اینها اجسام تام. اجسام غیر تام مثل ابر، میغ، مه، خاله، داره، دور ماه رو میبینی شب چقدر نور گرفته، خرمن ماه، بعد میبینی بعد از یه چند لحظه دوباره فساد میشه، اون از بین رفته، واقعا کسی دور خورشید هم گاهی پیش میاد، در طلوع، در غروب. اما اکثری اجسام نشأه طبیعت کونشون، یعنی صورتی رو که اجزای مرکب با هم جمع شدن یه صورتی رو تشکیل دادن، تا این صورت را از هم متفرق بشن، دست از هم بردارن، فاسد بشن، طول میکشه. الان این بدن شخص امروز میمیره، اجزاء این بدن از امروز دیگه تقریبا نسبت به هم بی‌رابطه شدن، برای اینکه هیچ فعل و انفعالات در بینشون از جنبه روابط برخورداری در مجموعه داخلی بدن نیست. اما تا این بدن بپاشه، مثل اون ابر که در جا میبینید محو شده، دیگه تمام اجزا در هم ریخته، از هم فرار پیدا کردن، اینجا تا بشه چقدر میگیشه؟
20 سال 30 سال اگر فرض در یک زمین نمناک مازندران باشه از ساد مرده ها زود بله میپوسن و میبینی متلاشی میشه از بین از بمیره یعنی هم یه اصطلاح متعارف دیگه عادی. اما اگه در ییلاقات باشه در جاهای خشک باشه مثلا به خصوص ییلاقا و میبینی که 100 سال قبری رو باز بکنن باز میبینن که نخیر هنوز این استخوان ها مثل این که هنوز اینجور میبینی که جسم اینا اجسام تام این فرش الان جسم تامه این میکروفون جسم تامه این تا فاسد بشه اجزاش از هم پراکنده بشن چند سال میبینی که هماشه باش کهنه شده بود و رجاش از هم میریزه این فرش تا کهنه بشه چقدر طول میکشید اینها رو میفرماین اجسام تام اصطلاح آقایان فلاسفه طبیعیه در علم طبیعی. همین درس دوم یا سوم دروس هیئت داشتیم اون سالی که میخوندیم عرض کردیم. حالا فسادی که ما میگیم الان میگیم مفارقات فساد ندارن پس لطف بفرمایید فساد را فساد به معنای کون و فساد در اصطلاح آقایان مشا بگیری که قائل به حرکت جوهری نیستن و میگن که این جسم اون جوهرش اون ذاتش ثابته صورت نوعیش عوض میشه بالاخره این آب هوا شده هوا دوباره تبدیل به قطرات آب میشه آب تبدیل به بخار میشه ابر تبدیل به هوا میشه هوا تبدیل به ابر میشه و و اینها بالاخره همه جسم هستن یا نیستن اون جسم بودن که از بین نمیره که اگر آب تبدیل به بخار شده یعنی جسمیت آب از بین رفته نه جسمیت در جاش باقیه اما جسم آب که صورت نوعی داشت به نام آب بودن این صورت نوعی فاسد شده تبدیل شده به صورت نوعی بخار و لذا این آقایون می فرماین که صورت نوعی در حال کون و فساده اون صورت جسمیه اون جسم بودن باقی و برقراره و لذا این بدن من و شما هم اون جسمیتش باقی و برقراره حالا می خواد تبدیل به هرچی بشه بشه فعلا این صورت رو داره بعد از 100 سال تبدیل میشه به خاک بشه اما اینجوری نیست که جسم من با خاک در جسمیت از هم دیگر جدا باشن که یک جسم اون صورت نوعیه عوض میشه این هم قائل به حرکت جوهری چون قائل به حرکت جوهری نیستن میگن جسمیت ثابته صورت نوعیه جسم در حال تغییر و تبدله که اگر اون صورت نوعی خاص رو داره کن اگر از دستش بدهد فساد اما از تا در گشتی در حرکت آوردن حالا شاید در معرفت نفسم داشتی که فرمودن در گشتی در حرکتی قطعی انشاءالله اونجا که خیلی واقعا آقا من خیلی منتظر این که یعنی کتاب این که بخونیم این رو گشتی در حرکت خیلی حرف داره بعد میبینید که اونجا میفرمان که روی مبنای حرکت جوهری اصلا بحث کون و فساد آقایان مشا مطلقا برداشته میشه ولذا الان میفرمایید مرکبات فاسد میشوند این روی مبنای این است که حرکت جوهری را شما به میون نیارید بلای حرکت جوهری به میون بیاد حرف جناب فارابی هم در مرکبات دوچارش کنه که آقا نه تنها موجودات مجرد عقلی فاسد نمی شوند بلکه موجودات مادی هم فاسد نمی شوند چرا؟ چون موجودات مادی در حرکت جوهری هم دم به دم تبدل صور جوهری است و تبدل به معنای فساد نیست
تا انشاءالله بحثش فرا برسی و از محضر تقدیم بداری. خب فساد در مرکبات روشن است. چرا؟ چه؟ به دلیل اینکه چون چه؟ همین که اجزای شی از یک دیگر گسیخته و ترکیبشون زایل شد فاسد میگرده اجزای شی اجزای این فرش از هم دیگر بل متفرق شدن میگیم این فرش فاسد شده اجزای ابر از هم متفرق شدن میگیم این ابر فاسد شده دیگه صورت دیگر پیدا میکنه. کون فساد به این معنا، اجزای بدن ما از هم متلاشی بشه، میگیم این بدن فاسد شده، اجزای آب خواب دیگه هر جور ملاحظه میفرمایید. اینها همه بعد معلوم میشه که فسادی که اینا میگن در مرکباته. بعد خود بساید چطور؟ بساید دیگه نه، حالا به تعبیر امروزی اتم دیگه اتمه، اون الکترونش الکترونه، اون پروتونش پروتونه، اونها مشغول کار خودشونن. اونها و حالا اگر باز جلوترم برم بگن نه خیر اینها هم باز فرض فساد میشن، باز یه چیزایی هستن اونها ثابتن، باشه اونها رو میگیم بساید، اونها دیگه فاسد نیستن. بالاخره اتم ها اتمن، الکترون ها الکترونن، پروتون پروتون. اگرم اثبات بکنه که نه اونها هم فاسد میشن، خب دیگه حرفی نیست. بعد دیگه باید یه بساطی جلوتر بریم از اونها باز ریستر جزئی تر پیدا کنیم، بگیم اونها دیگه اصلا. و لذا اینها رو تعبیر میفرمایند به اصول ازلیه، اون جزئیات را، اون اجزاء صغار صلبه را که اونها هیچگاه از بین نمیرن و هستن و هستن و هستن، اونها رو تعبیر میکنن به اصول ازلیه. من تا اصول ازلیه رو مادی ها قائلن بدون خدا، جناب عالی همین اصول ازلیه را، اتم را، مادون اتم را و و و منتهی مع الحق که هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. ما نمیخوایم که مثلا بیایم بگیم نه خیر اجسام تشکیل یافته از اتم نیستن، این که نمیشه گفت، برای اینکه طرف برای شما شکفته آقا، این حرف نمیشه زد. و تازه حرف اتم هم که حرف جدیدم نیست، دیمقراطیس حدود 3-4000 سال قبل اینها گفتن و قائلم بودن، حرف جدیدی نیست. و اون موقع اتفاقا صنعت پیشرفته ترم بود تازه و خیلی هم کار کردن. خب پس فساد در مرکبات روشن، این یک. و در غیر مرکبات مادی هم، در غیر مرکبات مادی، منتها این عبارت را به عکس بفرمایید، از این که مرکبات مادی فاسد می شوند روشنه، و از این که اشیاء غیر مرکب، اشیاء مادی غیر مرکب، اونها هم باز فاسد نمی شوند که اسم اونها رو فرمودی چی؟ بساید، عناصر، اونها هم فاسد نمی شوند. یا تعبیر آیون اصول ازلیه، ذرات صغار صلبه، یا امروزی ها اتم و اون چی که در درون اتمه، در اونجا هم فساد نیست. پس در اون مرکبات مادی فساد روشن است که هست، در مرکبات غیر مادی هم روشن است که فساد نیست. این نیستشو بگیرید، این ورشو بگیرید. چرا؟ چه شی تا قوه پذیرش فساد نداشته باشد فساد نمییابد. اگر بخوایم در بساط معنا نکنیم، ببریم در مجردات که روشنه، بگیم در مجردات که مرکبات، یعنی موجودات غیر مادیان، غیر از مرکبات مادیان، در اونها فساد راه نداره. چرا؟ بخیر، برای اینکه اونها قوه توشون نیست، ماده توشون نیست. بله، تا قوه پذیرش فساد نداشته باشد فساد نمییابد. پس فساد در غیر مادی مانند بساط، منتهی اینجا دارم بساط را مفارقات میگیرم، مانند بساط اعنی مفارقات راه نداره. بعد حالا اینجا دیگه یک معنای بسیط و مرکبه، چون بسیط و مرکب خیلی اصطلاح داره. یه وقتی میفرمایید عنصرها بسیطن، اونی که از عنصرها تشکیل میشود مرکب. یه وقتی میفرمایید موجودات مادی مرکبن، موجودات مجرد رو میفرمایید بسیط. الان بسیط و مرکبه به این اصطلاحه که بس موجودات مجرد عقلی مفارقات، اونها چون بسیط هستن اونها فساد توشون مطرح نیست، چون قوه ندارن، ماده ندارن. اونجا هم فرمودید مرگ ندارن چون قوه ندارن. دلیل هر دوتا که نه مرگ دارن نه میمیرن و نه فاسد میشون در این است که چون قوه ندارن. مانند بساط اعنی مفارقات راه ندارد، پس فساد راه ندارد که خبر اونجاست. چرا؟ بازم چه؟ مخفف چون. چه؟ یعنی چون، چون مفارق محض وجود نوری عاری از ماده و اجزاست، فقط ذهن اون را با تأمل به تحلیل میبرد و ملاحظه ترکیب در اون میکند که ماهیتی از اون اعتبار می نماید و اون رو نسبت به وجود می دهد و ممکنش می خواند که اجازه بفرمایید اینجا حرف می خواهم و تا فردا خدمت شما باشیم. فردا سه‌شنبه است؟ بله، حالا انشاءالله تشرف پیدا می‌کنیم.